ارز غیر 4200 تومانی وارد کشور نکردیم.
سال 99.
سال 99 بعد.
خب این همش 4200 بود.
و هیچ مرغداری هم به صورت گرفتار این نشد که مثلا بگی که من نهاده ندارم برای وایدهای مرغداری خودم و مرغ‌های من گرسنه هستن. یعنی تماما تامین میشد.
صحیح.
اما تا تاریخ 3/7/99 که سامانه بازرگان سیستمی شد، شاید حدود 30-40% از نهادهای مورد نیاز رو مقداران ما با نرخ دولتی تامین میکردن،
بقیه
رو از آزاد میگرفتن.
خب.
و این نهادهایی هم که آزاد به قیمت چند برابر قیمت مصوبه به صدا تنظیم بازار ارزی میشد،
درسته،
تماما با ارز 4200 تومانی وارد شده بودن. ولی انحراف صورت میگرفت.
یعنی به دست شما نمیرسید.
به دست ما نمیرسید.
خب. خب سوال. یه سوال. متوجه شدم. یه سوال.
شما من این مستقی عرض کردم موارد زیاده.
آره یه نمونهشه دیگه، بالاخره 80% قیمت مرغ نهاده شه دیگه.
بله.
و 65% نهادن وارداتی است. طبیعیه بیشتر. دیگه وقتی به قیمت بالاتر به دست شما برسه قیمت مرغتون هم گرون میشه. حالا وقتی میگن آقا این قیمت بفروش، شما میگه آقا من دارم ضرر میکنم، سازمان حمایت هم میگه آقا به من چه، باید انقدر بفروشی. درسته؟
بله.
همین رو میخواهید بگید دیگه.
دقیقاً.
خب حالا شما مالیات میدید یا نمیدید؟
فایده بخش کشاورزی کلن از پرداخت مالیات معاف است.
کلن؟
بله بله.
خب پس چرا 30-40% بهتون نهاده میدادن به جای 100%؟
عرض میکنم خدمت شما.
نه من سوال کردم آخه اینو. ببینید من گفتم آقا چرا به یه مرغداری که 2000 تومان میدهده
که مرغ به قیمت پایین‌تر دست مصرف کننده برسه.
نه ببینید یه مرغداری که 2000 تومان مرغ میریزه چرا باید نهاده به اندازه 500 تومان مرغ بهش بدن؟ چرا؟
خب اینو باید دستگاهی که به هر حال وصول کرده شما نهاده. ببینید
شما میگه آقا مرغ من گرسنه است، چرا مثلا 1/4 به من سهمیه میدید، 30% میدید؟ درسته؟ چی جواب میدن به شما؟ میگن چی؟
خب اون مقطعی که خود دولت زیر بار این نمیرفت که ما نادار داریم تامین نمیکنیم.
نه دیگه اون آخه مگه نمیگید 30% میدادن 40% میدادن؟
بله.
دولت چی جواب میداد؟ میگفت چی؟
عرض میکنم خدمت شما، بس یه بخشی اسپیشلی که میگفت که نه ما داریم تعمیم میکنیم ولی عملی چه چیزی نبود.
من سوال کردم دیگه، من گفتم آقا مگه مریضید نهاده نمیدید، چرا اذیت میکنید؟ از همون مسئولی که تو وزارت جهاد بود. خب گفتم با همین لحنا گفتم آقا من مریضید شما، برای چی اینقدر اذیت میکنید؟ گفت آقا اینا به ما لیست میدن، میگن ما اینقدر جوجه ریختیم، مثلا دوره قبل اینقدر ریختیم، ما بر مبنای دوره قبل به همون اندازه بهشون نهاده میدیم، حالا اگر بیشتر ریخته و به ما کمتر اعلام کرده تقصیر ما نیست که. آیا واقعا چه اتفاقی افتاده یا نیفتاده؟
چه اتفاقی که نیفتاده، بخاطر اینکه خود آقای دکتر رضایی معاون و محترم وزیر هم توی برنامه تلویزیونی اومدن به صراحت اعلام کردن که انحراف وجود داره و ما نهایتش 40-50% نهادهای مورد نیاز و وایدهای مورد داریم تامین میکنیم.
آقای نوروزی توضیحات آقای اسدالنژاد شنیدید؟ خب یه همچین انحرافی وجود داشته، از آنم شده دیگه، حالا به تعبیری که الان آقای اسدالنژاد گفت. من با هر دو طرف هم صحبت کردم، باور کنید که با بدترین لحنم باشون صحبت کردم که چرا باید همچه اتفاق بیفته، اما واقعا پاسخ روشنی نگرفتم. شما بالاخره نماینده ی عالی ترین نهاد نظارتی کشورید دیگه، شما سوال کردید به چه نتیجه رسیدید؟ بالاخره میدونم که سوال کردید.
ما در دوره نهم چون کمیسیون کشاورزی برنامه ریزی نظارت سیاست گذاری رو گفتیم شما سیاست گذاری کن، برنامه ریزی و نظارت کن، داریم به وزارت جهاد انتزاع اختیارات.
اون که مال مجلس نهمه. بعضی گذشته رو نکنید.
نه اجازه بده.
آخه میخوام یه نیم چه اتفاقی نیفتاد.
ما توضیح دادیم. میخوام بگذاریم. بگذاریم بریم. اجازه بفرمایید. شما رئیس جمهور آمد. نمیدونم که دو سال قبل اختیارات رو گرفت داد به وزارت سم. این که میگه شما برای قبلا، نه علت چیه؟ علت اینه که ما هم وزیر جهاد هم وزیر سم هم باک مرکزی رو خواستیم داخل کمیسیون کشاورزی. من تو شهریور ما با وزیر تو گرگاه مجمع نمایندگان اونجا صحبت کردم، آقای وزیر ما کاهش 40% جوجه‌ریزی در گلستان داریم، شما میتونید گلستان معین استان تهرانه. گفتم شما همین چیزی که شراولی اشاره کردی، گفتم شما بیایید نهاده بدید، تفاهم نامه ببندید، قرارداد ببندید، بگید آقا من اینقدر به این میزان به شما نهاده میدم، این مقدار رو من گوش تعویض بده. من اون موقع به آقای وزیر در گرگان عرض کردم، در کمیسیون عرض کردم، جلسه رو به حضور آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و دو وزیر محترم بانک مرکزی داشتیم و اونجا هم بحث کردیم. ببینید اینکه شما میفرمایید ایراد کجاست، تو توی بحث تحریم ما 30% اعتقاد داریم، بحث تحریم ما 70% بحث مدیریتیه. ببین این بعضی وقت اختیار وزیر میگه ها من تو سفارت سفارش نقشی ندارم، اما اول بانک مرکزی میگه ها کی باید سفارت سفارش بده؟ مگه با باید وزارت سم بده؟ میگه میگه وزارت جهاد کجاست؟ اینو باید ببینه دیگه. این این مشکل اصلی اینجاست. ما هم با آیت الله دیدار کمیسیون میشه وزیر با آیت الله رئیس ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم، هم با جناب آقای دکتر قالیباف داشتیم. ما تو جلسه سران قوا شما بیاد این سیاست گذاری برنامه‌ریزی و نظارت برکنه بده وزارت جهاد.
صحیح.
وزارت جهاد باید بیاد حساب کنه آمارها رو داده ها رو که چقدر نیاز داره در خدمت سال 99 در سال 1400 چقدر نیاز داره، باید چقدر ثبت سفارش کنه و چه کار بکنیم. همه کاری است که باید خدمت وزیر و آقای رضایی و مجموعه همه اینا بیان روی قسمت کار کنن. علت اینه، علت اصلی که شما داره میفرمایید. من
از شهری
بر ما به وزیر تذکر.
ببینید آقای نوروزی، الان اعلام شده که یه تعداد جوجه داره قاچاق میشه. حالا من نمیدونم چه صحت داره خبر. حدود 10-15 روز پیش بود. خب پیش بینی میشه که دوباره 20-25 روز 30 روز دیگه دوباره مرغ قیمتش بره بالا. حالا الان من دارم از شما سوال میکنم. آیا ما باید بپردازیم به تصمیمات مجلس نهم و چه میدونم جلساتی که گذاشتید؟ من دارم الان 20-25 روز 30 ما دیگه الان آیا اسدالنژاد میگن این رو؟ این اتفاق خواهد افتاد. حالا ما باید چی کار کنیم؟ حالا باید
حالا
آقای رئیس جمهور اختیار نداده به هر دلیلی، دنبال اینم بوده که وزارت بازرگانی احیا کنه، موافقت هم نشده باش. حالا مردم باید مرغ گرون بخورن. خب باید چی کار کنیم؟
ما الان باید بیاییم من چه عرض کنم، شما الان از مثلا استان گلستان بیاد مرغ در میدان بهمن خدمت سران که به نرخی زیر نرخی که خودش از ایناش تمام شده، از ایناش تمام شده بشه تحویل بدیم که کار نمی کنه.
کی نمی کنه؟
ما باید بهش نهاده بدیم، اجازه بفرمایید نهاده بهش بدیم به نرخ مصوب به شما اینقدر گوش تحویل بده، نه اینکه بهش نهاده ندیم بگیم که آقا تعزیرات اگه نگوی تعزیرات سرخانت میبندیم.
الان شما تو بودجه سال 1400 برای واردات نهاده چقدر ارز دیدید؟ عرض 4200.
ببینید ما در خدمت دارم که وزارت جاده کشاورزی ما بحث ما این بوده، مشکلی اصلا نداره. مشکل اینه که بانک مرکزی میگه برای قانون شما میگه مربوط به دور نهم گذشته، نه همین الان هم باید رئیس جمهور بیاد اختیار بده به کی؟ بانک مرکزی بر اساس نظارت وزارت سم داره این کارو میکنه. من آقای از نظر خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله.
ببین امروز اصلا مشکلی نداره تو منابع، هیچ مشکلی ندارن.
الان چقدر منابع دیدید تو بودجه 1400 که با عرض 4200 کالای اساسی وارد چه؟ چقدر دیدید؟ عدد چقدر آقای نوروزی؟
من ببین رقم
تو بودجه تو مجلس تصویب شد دیگه.
برابر تو مجلس تصویب شد.
چقدر بود عددش؟
ببین رقمش الان من خب قادرم نیست که بشه
دقیقاً بگم. 6 میلیارد دلار بشه.
بله؟
6 میلیارد دلار بشه فکر
من الان دقیقاً چون نیست که میخوام
آمار. پارسال 9 میلیارد دلار بود، پیرارسال 14 میلیارد دلار بود. خب وقتی خود شما بودجه رو تو مجلس تصویب میکنید یه سال 14 میلیارد دلار، یه سال 9 میلیارد دلار
بودجه وشه نداشته. شما سوال کنید، شما بیارید بانک مرکزی روش خط، اونا میگن بر اساس ثبت سفارش چه کسی بر ثبت سفارش میگن بعد وزارت سم بده، میگن آقا وزارت جهاد بعد برنامه‌ریزی کنه سیاست گذاری کنه بعد نظارت کنه.
بزرگوار
اینجاست،
بزرگوار. ببینید وقتی قراره 14 میلیارد دلار ارز 4200 بدن به کالای اساسی، یعنی مثلا 2-3 میلیاردش میره برای دارو، بخشش میره برای روغن، بخشش میره برای نهادهای دامی، و وقتی این 14 میلیارد دلار از 98 به 99 میشه 89 میلیارد دلار، یعنی که یه بخشی از این کالاها از ارز 4200 خارج میشه، میشه نیمایی ورودی. حقوق ورودی گمرک هم از 4200 بالا میره، یعنی با عرض 4200 هم که وارد کنی حقوق گمرکی بالا میره، پس بنابراین مرغ گرون میشه. اینجا دیگه چه ربطی به وزارت سمت داره آقای؟
نه اصلا به بحث بودجه هم مشکل نداره عزیز من. این بحثی که داره میگید شما میزان صرف سفارش ما تو عرض تخصیص بدن باید
میدونم وقتی حقوق ورودی و عرض نیمایی حساب میکنن قیمت بالا میره دیگه. بعضی
از کالا رو حذف کردن وزارت جهاد الان تو کود شیمیایی سال 90 کلا حذف کرد. امسال ما 1000 میلیارد گذاشتیم. اصلا بودجه نیست، شما چه ربطی بودجه داره؟ میزان نیاز نهاده باید مشخص میشه
عزیز. آی میزان نیاز نهاده اگر با عرض بالا وارد بشه قیمت بالا نمیده؟ قیمت ما
چرا قیمت بالا میده؟
خب دیگه پس بالا میره دیگه. دیگه چه ربطی به ذات سمت داره؟
جناب رسخ نهادهایی که در سطح کشور وجود داره هیچ کدوم با عرضی با بیشتر از عرض 4200 تومانی وارد کشور نشده.
درست.
و خوشبختانه تو بحث تخصیص ارز، حالا یه مقدار تو سال 99 ما با تأخیر مواجه بودیم خوب. اما در نهایت تأمین شده
من.
اون چیزی که من عرض میکنم که باعث شده که این مشکلات ایجاد بشه، همونطور که جناب آقای نوروزی هم فرمودن بیش از حدود 70-80% واقعا مدیریتی بوده. مثلا شما حسابشو بفرمایید، توی یه مقطعی چون به کمبود ما برخورد کرده بودیم برای نادای دامی به جهت اینکه حالا سفت سفارش تأخیر شده بود، انتقال ارز، تخصیص ارز به تأخیر افتاده بود، اینا اومدن سن کشتار رو اومدن 40 روز کردن و تحویل دان رو 4 کیلو. خب همین قضیه به تنهایی باعث شده بود که 30% میزان تولید و مرغ کشور کاهش پیدا بکنه و همین کاهش تولید یعنی یک تصمیم مدیریتی بود واقعا، و همین کمبود به اصطلاح کاهش تولید کمبود رو ایجاد کرد و این کمبود به بازار شبید منتقل شد که در نهایت اینها همون جلسه 28 بهمن ما اصلاح کردن و هم نادر رو افزایش دادن و همین که سن کشتار رو تأخیر دادن. یا مثلا ما در بهمن ما 130 میلیون قطع جوجه‌ریزی داشتیم. 130 میلیون قطع جوجه‌ریزی یعنی حداقل باید روزانه 7500 تن مرغ وارد بازار بشه.
دست.
در حالی که نیاز مرغ کشور با توجه به جمعیت و سرانه مصرف کمتر از 7000 تن بوده. خب اینجا این انحراف وجود داشته. این انحراف ناشی از نبود نظارت بوده و نبود نظارت یک تصمیم مدیریتی است. یعنی بعد از اینکه مرغ از واحدهای مرغداری ارسال میشد به کشتارگاه و از کشتارگاه باید به واحدهای سیمه دیگه نظارتی صورت نمیگرفت و مشخص نبود این مرغ‌ها از کشتارگاه واقعا دارن کجا میرن. یا همون بحث قطع‌بندی که مطرح شد، روزانه حدود 1000 تن مرغ قطع‌بندی میشد و این مرغ به هر حال این ارز 4200 تومانی به خاطر این بوده که دهکای هدف جامعه به مرغ برسن.
بله.
و در سایه نبود نظارت و تصمیم مدیریتی حدود 1000 تن مرغ در روز مثلا قطع‌بندی میشد به صورت لاکچری با قیمت‌های بالا و غیر مصوب دست یک سری افراد خاص میرسید.
خیلی متشکرم آقای اصل اونجا، از شما ممنونم براتون از این
خواهش میکنم.
آقای نوروزی از شما بی‌نهایت متشکرم.
آقا متشکرم،
روز خوبی داشته باشید.
خدا
حافظ. شنونده عزیزی پیام داده به ما، سه مسر 13-55-90 گفته بگو چرا تو گمرک داره خراب میشه، یعنی نهاده ذرت سویا آزاد نمیکنن برسه به دست تولید کننده. یه 2-3 ماهی هست که به گمرک این اختیار رو دادن که کالای اساسی میاد سریع رد کنه بیاد، الان این اتفاق نمیفته. دوست عزیز متشکرم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در حالی که ساعت 8:13 رو به من نشون میده، میخوایم خدمت های دکتر رزاقی باشیم، ابراهیم رزاقی اقتصاددان، تا درباره ادعایی که ایشون کردن و گفتن 5 میلیون نفر محتاج به نان شب هستند گفتگو بکنیم. آقای دکتر رزاقی سلام بر شما.
من خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم
خیلی متشکرم. زنده باشید. آقای دکتر گفتید 5 میلیون نفر محتاج به نان شبن.
بله.
این عدد از کجا درآوردید؟
اولا 5 میلیون نیست.
نه مصاحبه کردی شما گفتید 5 میلیون.
بله، قسمتشون بوده.
بله.
چون ببینید الان دولت اعلام کرده 60 میلیون کارت چیز معیشت میدن.
بسته حمایت معیشتی میگیرن. خب؟
درسته.
بله.
60 میلیون یعنی چی؟ معیشتی. خب یارانم میدن چند میلیون الان کمیته امداد و غیره است. اگه
بله.
به اینا کمک نشه خب معلومه گرسنه هستن.
بله.
این 60 میلیون وقتی که ما یارانه میدیم یعنی زیر خط فقر نیستن. اگر از یه معیار دیگه استفاده کنیم، اون معیارهایی که نشون میده بعض مردم چطوره، چند میلیون حقوق میگیرن، کار میکنن، نمیتونن زندگیشون اداره کنن به دلیل اینکه تورمی که چند برابر شده در دوره آقای روحانی، ولی مزد حقوق متناسب بالا نرفته. سیاست که 32 سال سرمایه‌داری در ایران پیاده میشه همین خط رو دنبال میکنه. دوره آقای رفسنجانی که اوج تورم بود، بعدش خود آقای روحانی تورم بالاست. اینا شرایطی به وجود میاره که جامعه به تدریج در دوره آقای روحانی شدیدتر، شرایطی براش پیش میاد که مستعصله، درمانده است. ببینید اگر کمیته های امداد نبود، اگر خانواده هایی که عادت کردن مردم کمک کنن به دیگران،
بله،
اگر این خیرین نبودن، این انسان هایی که حالا 200 میلیون خانواده، ببخشید 200 هزار نفر خانواده های شهدا هستن،
بله،
یک چیزی حدود 500 هزار نفر خانواده جانباز هستن،
خوب،
و این سیل عظیمی که از روستاها مردم از روی ناچاری اومدن در شهرها،
بله،
چجوری زندگی میکنن؟
آقای رزاقی، کمیته امداد چجوری به مردم کمک میکنه؟
کمیته امداد شیوه‌های مختلف کمک میکنه.
نه،
بنیاد مستضعفان.
من منظورم منابعشه.
یعنی منابعش بخشش دولت میده.
چه بخششو دولت میده؟
اون اندازه‌شو من نمیدونم.
اندازه‌شو من میدونم.
خیلی خوب.
خب، پس بودجه دولت رو میگیره دیگه.
بله.
بودجه دولت رو نمیگیره صاف بده دست محرومین. بودجه دولت رو میگیره سرمایه گذاری میکنه، یا مثلا در قالب تسهیلات با بانک ها تعامل میکنه. مثلا میگه آقا 10000 میلیارد تومان بودجه منه، بانک ها بیاید این 10000 میلیارد تومان پیش شما به اندازه این بودجه مثلا بیاید تسهیلات بدید، من با این تسهیلات کار ایجاد کنم برای محرومین. یعنی یه جورایی نونخور نمیخواد که کمیته امداد، میخواد توانمند کنه دیگه.
خب
پس کمیته امداد هم که با بودجه دولت داره این کمک رو میکنه. حالا بله، بخشش هم کمک مردمه.
خیلی خوب.
که مردم هم کمک. خب مردم وقتی فقیر باشن که ندارن به کمیته امداد بدن که کمیته امداد به محروم بده که. پس اونم که باز به نوعی کمک دولته.
نه.
درسته؟
نه، اینی که شما دارید میگه. اولا چقدرش دولت کمک میکنه. دوم، نکته که بسیار مهمه اینی که وقتی 60 میلیون در ایران زیر خط فقرن،
خب،
یا 5 میلیون.
بله.
به این معنی نیست که همه زیر خط فقرن که. ببینه یه دی دارن، امکان دارن.
بله.
و در ضمن نکته که بسیار مهمه، اونه که کمک میکنن کسانی نیستن که ثروت‌های کلان داشته باشن که.
بله.
اینا کسانی هستن که توی ذهنشون هست دور دفاع مقدس، یکی از خودت فقیر تر میبینی، یکی درمانده تر میبینی، کمک کن.
بله.
چقدر کمک کردن شما؟ آمارهای بعضی وقتا منتشر میشه، رقم ها خیلی ناچیزه.
درست.
یه نفر میاد ماهی میگه من 50 تومن میدم، 100 تومن میدم.
بله.
بیشتر از این نداره.
بله.
ولی از مجموع اینا که به وجود میاد که بعضی هم طبقات متوسط میدن.
بله.
شاید بعضی ها زیر خط فقر خودشون.
خب. الان ریشه اینو شما چی میدونید آقای رزاقی؟
ریشه این ببینید یه چیزی که رو اقتصاد ما مسکوت گذاشته شده.
بله.
ما دور دفاع مقدس چیکار میکردیم؟ چقدر درآمد نفت بوده؟
خب الان که دوران دفاع مقدس نیست که.
آها، نه، ذهنش
دوران دفاع مقدس ما درآمدمون کلا 6 میلیارد دلار بود.
زنده باشید.
سه تاشو خرج جمع می‌کردیم، سه تاشو هم خرج مردم می‌کردیم.
البته سالی داشتیم که
من سالی 66 ها
66 میلیارد 6 میلیارد بوده.
خب
چیکار می‌کردیم با این؟
خب.
چه ذهنیتی به کار می‌بردیم؟ ذهنیتی به کار می‌بردیم که همه تعاونی‌ها، شما میلیون‌ها نفر واسه تعاونی بودن.
درست.
این تعاونی‌ها خود اتکا بودن.
درست.
این تعاونی ها هم کسانی که تولید کننده بودن برخلاف بعض موجود غارت نمی کردن، هم توزیع می کردن ارزان قیمت به مصرف کننده، نظارت بوده. و در ضمن نکته که بسیار مهمه، شما قانون اساسی ما رو نگاه کنید، هیچ کس حرفش نمی زنه. قانون اساسی ما اصل دوم میگه هیچ مکتب اقتصادی اینجوری نیست.
آقای رزاقی، من چون فرصت خیلی کوتاهه، ببینید شما میدونید که من هم شما رو میشناسم، هم آثارتون رو خودم هم بهتون ارادت دارم، اما مگه با گلایه کردنم کار درست میشه؟ ببین مثلا شما میگید حاشیه نشینی درست شده. خب حاشیه نشینی به خاطری که توسعه متوازن رعایت نشده، بودجه شهرهای بزرگ زیاد دادن، این بودجه به شهرهای کوچک نرسید، شغل ایجاد نشد، رای شهرها شدن. خب پس حاشیه نشینی به خاطر عدم رعایت توسعه متوازنه. گردن یه دولت هم نمیتونیم بندازیم، گردن دولت‌های تقریبا بعد از جنگ بوده این اتفاقات که افتاده. اما آیا مگه با این گفتنا میشه حل کرد این قضیه رو آقای رزاقی؟ این که ما بگیم 5 میلیون نفر نون شب ندارن بخورن، یعنی محتاج به نان شبن، خب حالا الان چیکار باید بکنیم؟ ما نون میگیم برای 5 میلیون نفر آدم باید بدیم؟
بله، چیکار باید بکنیم؟ خواستم
خدمت شما بفرمایید.
اولین مسئله اینه که مسئولین سطح بالا، مدیران، وزرا، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس،
خب
باید وضع جامعه رو تشخیص بدن یا ندن.
بله.
اگه بخوان تشخیص بدن، علتیابی باید بکنن.
بله.
اون علتیابی چیه؟ من چرا با دفاع مقدس مثال دادم؟
بله.
از دفاع مقدس که تموم شد، آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد.
خب
این رئیس جمهور آقای رفسنجانی سیاست تبدیل اقتصادی پیاده شد.
درست.
بدترین نوع سرمایه‌داری که ممکنه، چون همه سرمایه‌داری‌ها عموماً تو تولید
الان دفعه. شما بگید ما کیو انتخاب کنیم، منظورتون همینه؟
نه فقط اینه ها. اول این که این کسانی که اومدن سر کار هم دارم میبینم، مثل همین آقای روحانی، مثل آقای احمدی نژاد، مثل آقای نمیدونم خاتمی که دیگه هیچ اوجشه، اینا مسئول شرایطی هستن که به وجود اومده.
متشکرم آقای دکتر رزاقی بزرگوار، براتون از این موفقیت
اختیار دارید. قربون شما، منتظر چی بودم شما
به کجا خطر کردید؟ سلامت باشید، خدا حفظ کنه شما. قربون شما، خدا حفظ. خب ببخشید با آقای دکتر رزاقی خیلی با بیشتر صحبت میکنیم تا دیگه فرصت برنامه به ما اجازه نداد. ازشون تشکر میکنیم و از شما هم که پیام دارید آقای یعقوبی از گیلان، خیلی ازتون ممنونم. 3135590 3925643 بین آقای سپاس گذارم. 3386480 ممنونم ازتون. و 3109296 و سایر شنوندگان عزیزی که به ما پیام های متعدد دادن. پیام های صوتیتون رو هم حتما اونچه که لازم باشه پخش بکنیم حتما پخشش خواهیم کرد. ببخشید که نشد اون تو که باید امروز خدمت باشیم، به ویژه رانندگان محترم تاکسی که حتما مطالباتشون رو پیگیری خواهیم کرد. براتون از این موفقیت میکنم و انشاءالله تا فردا، خداحافظ.
واقعا دستشون درد نکنه، هیچ کی این کارو نمیکرد. من فکرش هم نمیکردم یه روزی آزاد باشم، فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم چون کسی رو نداشتم که کمکم کنه بیام بیرون.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پرآسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی. پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی.
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو.
با شماره گیری 3780 3558 مربع ما هم در این پویش سهیم هستیم.
بهار قرآن رمضان. رمضان قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینی. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیک ادوق و حلاوت الایمان، لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی و ارجمند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید. ازتون خواهش میکنیم نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان به شماره 162 در میون بگذارید. دعوت میکنم میون برنامه کوتاه راز یک نشانی رو بشنوید.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اجعلنی فیه محبا لأولیائک و معادیا لأعدائک مستنا بسنة خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. وقتی صحبت از دوستی یا دشمنی میشه همه ی حرف به کانون احساس و عواطف انسان برمی‌گرده، یعنی حتی اگر که استدلال، دلیل، منطق، گفتگو همه اینها قبلش اتفاق بیفته، آخر سر اون چیزی که بایستی که در وجود ما انسان رخ بده در مغز و فکرش نیست. مهمترین مسئله برای اینکه انسان قلبش در مسیر درست باشه، محبتش، علاقهش به چیزهای صحیحی باشه، دو تا موضوع بسیار مهمه. یک اینکه نخست موعظه پیر میفروشان است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. دوم اینکه همنشینی با اهل دل و انسانهای نیک. اگر این دوتا همزمان نباشه، یعنی ترک بدیها و بدکردارها و همنشینی با نیک کردارها، اگر این دوتا با هم نباشه انسان خلع نخواهد داشت. به هر صورت به حکم در واقع غریزه اولیش و اون به اصطلاح نیازهای اولیش که نعوذ بالله به حیوان سیده مخاطب این حرف هستیم. در ابتدای سوره انبیا یکی از اون جاهاست که حضرت حق میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. خیلی انذار سخت و عجیبی هست. مردم را هنگام حساب رسی فرا رسیده، نزدیک شده، اقترب نزدیک شده و اونها در غفلتی که درش قرار گرفتن رو برمیگردونن از این اتفاق. مثل بچه‌ای که برای اینکه روبرو نشه با یه واقعیتی که ممکن است او رو مجاب بکنه که بایستی که از بازی دست بکشه و بره کارهای دیگرش رو انجام بده، رو برمیگردونه، همش تغافل میکنه. خداوند فرماد که بخشی از مردم متأسفانه اینطوری هستن که ما هم، من و شما و هر کس دیگری که مخاطب هست، با مراقبت باید دقت کنه که جز این دست گروه نباشه. در ادامه خداوند فرماید که اینها در غفلت این اتفاق براشون میفته که ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. اساسا هیچ یادآوری به اونها از پروردگارشون نمیرسه و براشون رخ نمیده مگر این که در حالی اون رو میشنون که اصلا مشغول به بازی هستن، یعنی تمرکزی بر روی اون حرف ندارن، فقط به گوششون میخوره، اساسا فهمی از ماجرا پیدا نمیکنن، مثل کسی که فقط آگاهیاش اضافه میشه و به قول قرآن در سوره جمعه میفرماید که مثل خدای نکرده چارپایی که کتابهایی داره حمل میکنه و فقط این به زحمتش اضافه میکنه، هیچ فایده‌ای براش نداره. نکته بسیار مهم دیگه این هستش که میفرماید که اینها لاهیتن قلوبهم هستن، اینها دلشون جای دیگه رفته، دلشون هرزگرد شده، دلشون به جای درستی گره نخورده. در مقابل بخشی از آیات سوره بقره که مشغول به آیت الکرسی هستن که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله یؤمن بالله یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، که دلش رو به یک ریسمان محکمی آدم میتونه گره بزنه، ایمان حضرت حق. اینجا اگر که دل کنترل نشده باشه و هرزگرد شده باشه، کار از کار میگذره. خدای نکرده ممکن است که به نقطه‌ای برسه انسان که دیگه راه برگشت به این سادگی نباشه. خدا کمکمون بکنه، قلب هامون انشاءالله الهی بشه.
ما را انیس دوستان خیش فرما، با دشمنت دشمن قرارم ده خدایا، بر خاتم پیغمبران تو ره رو هم کن، ای که دل
ساعت 8:30 دقیقه